بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما دو سه روز پیگیر این بحث هستیم که آیا میشه از نهاد ولایت فقیه استفاده کرد و به اصطلاح از حکم حاکم برای تثبیت مالکیت فکری یا نمیشه. بیانی از بعضی از فقهای عصر مطرح شد، نقدی داشت، نقدم مطرح شد. اواخر دست دیروز دیگه ما به عنوان اندیشه تحقیق رأی مختار گفتیم که مطالبی باید مطرح بشه. من تقاضام اینه از شما دوستان که با توجه به اینکه می‌دونید این بحث کنار خیلی از مسائل مهم سیاسی اقتصادی مطرح میشه و اینطور نیست که ما این بحث رو فقط در مالکیت فکری داشته باشیم، جای دیگه نداشته باشیم. در عموم ابواب فقه این بحث مطرحه. اگر قبول کنیم خب یک فضا درست میشه، اگرم رد کنیم یک فضا. خب طبیعتاً اینجور بحثا رو باید، حالا کمی هم وقتمون رو میگیره، ولی به هر حال جوانب تاریکش روشن بشه. زمینه که به شدت دستمونم خالیه. حالا بگذاریم از برخی مقالات و مجلات و اینها که عموماً هم دقیق نوشته نمیشه، اما خوب میدونید دست خالیه. لذا ببینیم چه کار میشه کرد. نکته هم که دو روز عرض میکنم، مثلا میدونید چون مسئله سیاسیست و سلائق و اختلافات نام هست، گاهی وقتا از صدقه علمیش خارج میشه. اینم یه آسیبه که فراروی اینجور مسائل وجود داره. انشاءالله که در بحث ما این فضا پیش نیاد. ببینید من دو تا نکته رو عرض کردم دیروز خیلی مختصر. نکته اول این بود که ما در بحث اعمال ولایت توسط حاکم شرع، توسط فقیه، ولی فقیه، خب یک حدود مسلم داریم که میشه گفت این حدود دیگه شبهه درش نیست. یک از اون طرف هم یک حدود مسلم عدم الاجرا داریم که مثالاش گذشته، خب نوشتم دارید قاعدتا نگاه میکنید. نکته دوم هم که دیروز تاکید میکردیم این بود که ما در صورتی که بپذیریم ولایت حاکم رو که قطعا اصلش قابل انکار نیست، گسترش محل بحثه. ببینید مشروط به مصلحت. یه دفعه فکر نکند کسی یا ننویسد کسی، نگوید کسی که بله در فقه شیعه مثلا حاکم آزاده، یا مثلا در حوزه الزامات باید مصلحت شرعی رو ملاحظه کنه، در حوزه مباهات نه. این حرفا نیست. حاکم شرع بخواد کلمه ای رو کاغذ بیاره مثلی که بخواد فتوا بده، آیا ما قبول میکنیم که یه فقیهی لا ان مستند صحیح فتوا بده؟ قدیمی هم که میگفتن تسامح در ادله سنن، امروزی ها گفتن بی خود تسامح چیه؟ تازه اون بنده خودم که میگفتن تسامح یعنی شلوها، همینطور اونا میگفتن که ما دلیل داریم که میشود تسامح کرد. به احادیث منبلغ تمسک میکردن، میگفتن میشود تسامح کرد. یعنی بازم خود این تسامح هم بنیان چی داشت؟ علمی داشت. پس ببینید در یک جمله، چنانچه فقیه نمیتواند فتوا دهد چه به الزام چه به غیر الزام الا ان سند معتبر، حاکم شرع هم نمیتواند حکم کند الا ان سند معتبر، که سندش همون مصلحت شرعی است که خودش بهش معتقد شده، بهش رسیده، ولو با استنظار از کارشناس و خبره و نخبگان. نکته سوم که بحث امروزمون هست آقایون، زمینه فکرم بنا شد آماده بشید. ببینید در بحث حکم حاکم اکثر موارد، این تعبیر رو دقت کنید، اکثر موارد در باب تزاحم الزامات و تزاحم موجبات، مثلا یک حاکم فرض کنید حالا مبسوط الید هم باشه، در رأس اداره کشور باشه، گرچه شرطش بستید نیست، یک حاکم در یه مقطعی میبینه انجام فلان واجب مثلا مصداق فلان حرامه. مثالی که داشتیم چی بود؟ انجام حج مصداق روشن کمک به ظالمه، کمک به ظلمه است. خب از یک طرف در فقه ما گفته شده حج برید، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، از طرفی هم ما دعوت شدیم که به هیچ وجه به ظالم کمک نکنیم. گفت اینی رجلون خیاط، اون عارف، آیا منم از ظلمه هستم برای ظالم لباس می دوزم؟ گفت ظالم اونیست که به تو سوزن میده، نخ میده، تو که معینه به ظالم، تو خودت از ظلمه هستی. خب تا این حد ما ادله، حالا این عرض کردم کلام یه عارفه ولی مستاد از ادله است. خب ببینید اگر در یه چنین فضایی مجتهد مثلا هو کند به تعطیلی حج و بگه نباید افراد حج انجام بدن در این مقطع به خاطر همین تزاحمی که شده، یا بحث پارسالمون چی بود؟ مثال پارسال می گفتیم ورود به حریم خصوصی مردم حرامه، نه دولت نه غیر دولت حق ندارن مکالمات مردم رو شنود کنن، نامه های مردم رو باز کنن، رفت آمد مردم رو کنترل کنن، مأمور بگذارن. حالا اگر یه جایی فرض کنید حفظ نظام، حالا اون مرحله شدیدش حفظ نظام متوقف بر اینها باشه، حالا کار نداریم مصداقش درست غلطه، ما داریم فرض میکنیم. خب از یک طرف حفظ نظام واجب، یک الزام، از طرفی ورود به حریم خصوصی مردم یک الزام، یعنی حرام، تزاحم کرده. ببینید معمولا برای حکم حاکم و ولی فقیه این مثال ها رو میزنن. همین آقای حائری که دیروز بحثی ایشون بود، دیدید که ایشون برای تزاحم همین مثال اول رو زد. ببینید به نظر ما میرسه این جور موارد ما نباید اسمشو بذاریم حکم حکومتی، و اگر فقیه حاکم وارد این حوزه ها میشه، کدام حوزه ها؟ حوزه تزاحم دو الزام. دو الزام ممکنه دو واجب باشه یا دو حرام باشه یا حرام و واجب. عبارت اگر متن دیده باشید، تزاحم مصلحتی مصلحتا اخرى او مفسدتا مفسدتا اخرى او مصلحتا مفسدتا. اینا میدونید گاهی دوتا واجب درگیره همان، مثل دوتا انقاص که یکی رو میتونیم نجات بدیم، گاهی دو حرام، بالاخره باید یکی از این دو حرام رو آدم مرتکب بشه، یکی از این دو فساد انجام بده، یا مستقیم بره با ماشین مقابل تصادف کنه، یا بزنه کنار برخورد کنه به کوه مسافر خودش کشته بشن، مثلا تو تصادف اینطوریه دیگه. دوتا مفسده است، یا مصلحت و مفسده، که مثالی که زدم مال مصلحت و مفسده بود. ببینید آقا به نظر میرسه ورود حاکم در این موارد که اسمش میذاریم تزاحم تزاحم موجبات، تزاحم الزامات، این موارد از باب حکم حاکم نیست. اگرم حاکم وارد بشه از باب بما انه مجتهد و فقیهونه، نه بما انه حاکم، بما انه سائس و نتیجه بشه حکم حکومتی. نه، این استنباطیه. اگر فقه و مصلحت رو دیده باشید، ما این بحثی که اونجا داریم تعبیر کردیم بهش استنباط دوم. این تعبیرم اولین بار داره میاد تو ادبیات فقه ما. ببینید، ما اگر مجتهد یه حکمی رو فارغ از تزاحم استنباط کنه، اسم اینو گذاشتیم استنباط اول. تو مثال سادهش مثل این که مجتهد وجوب نماز رو استنباط کنه از قرآن، حرمت قصب رو استنباط کنه از قرآن و حدیث، استنباط اول. بعد سوال میشه اگر دار الام بین نماز و قصب، اینجا چیکار کنیم؟ مثال صلات در دار قصب یادتون هست؟ مثال کلیشه ایش بود دیگه، صلات در دار قصبی چه کار کنیم؟ جانب نماز رو مقدم کنیم یا جانب قصب رو؟ این خانمایی که در حال استظهارن بندهای خدا سوال میکنن در ایامی که نمیدونیم عادتیم یا نه، نماز رو بخونیم یا نماز رو نخونیم؟ همین نمیدونه دیگه، تزاحم شک داره دیگه. ببینید، اگر باز اینجا باید فقیه وارد بشه بگه مثلا جانب حرمت رو مقدم کن یا جانب وجوب رو، در اون مثالی که زدیم بگه حج برید ولو کمک به حاکم ظالمه، یا کمک ظالم نکنید ولو به این که حج شما تعطیل بشه، یا مثلا به دولت بگه آقا تجسس از حال مردم، از حال شهروندان نداشته باش ولو ممکنه نظام در خطر بیفته، یا به عکسش بگه حفظ نظام کن ولو ناچار بشید از حال مردم تجسس کنید. خب اینا خودش استنباط میخواد. اینو ما میگیم استنباط دوم. اتفاقا کلمه خیلی گویا هستا، استنباط اول با فراغه از تزاحم، استنباط دوم با توجه به تزاحم، لذا میگیم استنباط دوم. ببینید آقا، این که عرف شده اینا رو تو این نوشته ها میگن حکم حکومتی، گاهی هم بزرگان ما فضلا، یعنی اینطور نیست که بگیم اینها از احداثن، جدید العهد به فقهن، به نظر میرسه ببینید اینا سنخ حکم حکومتی نداره. حالا یک کسی اسم اینا رو بذاره حکم حکومتی، خب حالا آزاده، ولی اگر بخواد در چارچوب فقه بره جلو، آقا اینا استنباط فقیه در فرض تزاحم. ما سوال میکنیم اگر کسی استنباطی که علما میکنن برای پیر مرد، برای کسی که روزه ضرر داره براش، و در نهایت میگن شما روزه نگیر، این حکم حکومتیه؟ این استنباط دومه. یعنی از یک طرف روزه واجبه، از اون طرف هم این آقا حفظ جان باید بکنه و روزه با حفظ جان منافات پیدا کرده، میگن آقا این مقدم بر اوه. خب این کس میگه حکم حکومتی؟ وقت ثمره هم داره آقا، این وقت نگید که خب حالا هر چی میخواد اسمشو بذار. نه، اگر حکم حاکم شد دیگه میره تو اون بحث ولایت فقیه. بعد یه کسی بگه ولایت فقیه رو من قبول دارم تا این حد، یه کسی بگه قبول ندارم. ولی اگر بره در بخش استنباط، خودی کس نگفته آقا فقیه فلانجا میتونه استنباط کنه، فلانجا نمیتونه، مگر این گستره ها رو جزء شریعت ندونه، که اینم فقهای ما اینجور نیستن، معتقدن همه شؤون آدمیان جزء شریعته. لذا ببینید این یه مقداری به نظر ما غلط ما اینها رو، حالا من یه مقدار ذهن شما رو اون داشته هاشو به هم بریزم، این قضیه میرزای شیرازی در قضیه تنباکو چی بود؟ معمولا شاه مثال و شاه فرد مثال حکم حکومت همینه که میرزا شیرازی حکم کرد بر این که شرب تنباکو حرامه. ببینید بر این اساس یه مقداری همینم قابل تأمله. من یه موقع از دوستان بس خواسته بودم که یه تحقیقی بکنن، در جمع 5-6 نفره بود، حالا خب شما هستید قهرن بهتر مطرح کنم. ببینید از بزرگان فقه، از اون استوانه ها، ایستاده های بر قله که اصطلاحات جای خودش استفاده میکنن، آیا کسی حکم این قضیه میرزا رو گفته حکم یا این فتوا بود؟ ببینید جناب میرزا از عبارتش در میاد که چی تو ذهنش گذشته. به اصطلاح این عبارتی که ایشون داره برایند چه فرایندی بوده؟ ببینید اون فرایندی که ذهن میرزا بود این بود که گفت استعمال تنباکو، کاشت تنباکو، خرید و فروش تنباکو همکاری با شرکت انگلیسی رژی هست و کمک به ظلم است. امام زمان راضی نیست، خروج بر امام، محاربه با امام. یعنی ببینید ایشون تزاحم دید بین یک حکم اباحه به تبع الاولی با چی؟ با یک مفسده که محاربه با امام عصر باشه، و خب مسلم این حاکم میشه بر اون اباحه. فرمود از این به بعد حکم شرب توتون اباحه نیست، حکم شرب توتون حرمته. در صورتی که ممکنه یه زمانی شرب توتون مثلا جنبه دارویی پیدا کنه، حتی واجب بشه، موقت هم هست، ولی بر اساس این که دید الان بر این عمل اون عنوان صادقه، خب مجتهده میبینه این عمل مباح الان مصداق اون عمل حرامه، حکم به حرمت میکنه. این نمیتونه بگیم حکم حاکم، ولذا اگر کسی مخالفت میرزا رو میکرد مخالفت میرزا نبود، مخالفت خداوند بود. حکمم حکم حکومی نبود، حکم الهی بود، منطقه به جهت عروض یک عنوان ثانوی بر شربتتون. لذا 10 سال 5 سال که گذشت عنوان که از دست داد شربتتون باز شد مباح، برگرد جای خودش. بفرمایید شما مانعت الجمع نمیدونید؟ اگر در قالب اصطلاح فقه میخواد بری مانعت الجمعه. اصطلاح خود من رو بذارید من خودم عرض بکنم دیگه، من حالا دارم بر اساس مبنای معروف و مشهور عرض میکنم. البته اینم بهتون بگم اینقدر این بحثا غریب مانده، توجه میکنید تو متون، یعنی شما اصلا برید تو ریاض، تو جواهر، مفتاح الکرامه، تذکره، جامع المقاصد، بخواد اینا رو در بیارید واقعا سخته. ولی حالا همینقدر که از همینا در میاد اینا قسیمه همان. حالا اندیشه خود ما چیه اجازه بدید یواش یواش شاید عرض بکنم، ببینید که من میخوام عبورم کنم اینا، چون محور بحث اصلی ما نیست که. دارید در چارچوب اصطلاح صحبت میکنید یا نظر خودتون دارید؟ نه اینا حکم حکومی نیست. ببینید حکم حکومتی خیلی خلاصه شو بگم، اینا چون من نوشته دارم خیلی نمیخوام تو بحث، حالا اینقدر اینجا بحثی دیگه داریم. اصلا ببینید حکم حکومی یا حکم حکومتی، اولا این اصطلاحی در فقه ما نیست، خیالتون راحت بشه. اون چی که در فقه داریم حکم حاکمه، حکم امامه، حکم سلطانه. خب بعد چی میشه؟ این کجاست؟ آقایون در کتاب القضا یا اگر کتاب دیگه مطرح میکنن همینجوری که عرض میکنم. آقایون ببینید میگن که فقیه یک شأن فتوا داره، یعنی بیان حکم کلی الهی، مثل اینکه بگه نماز واجبه، روزه واجبه، غیبت حرامه، خب یا بگه پیرمرد روزه نگیره، پیرزن روزه نگیره، مریض روزه نگیره، فلان. خب ثانویاش هم بیارید، اولی و ثانوی. اسم اینو میذارن چی؟ شأن افتا. به این حاصلم میگن فتوا. بعد و مشخصش هم و ویژگیش هم کلی بودنشه، یعنی کار به مورد خاص نداره. نماز واجب است، روزه واجب است، پیرمرد روزه نگیرد، پیرزن روزه نگیرد، کلی. بعد آقایون میگن که بعضی وقتا فقیه باید در واقعه جزئی وارد بشه و حکم جزئی بکنه برای فصل خصومت. مثل این که یه دفعه میگه که مرتد باید کشته شود، این چیه آقایون؟ فتوا. اما یه دفعه میگه سلمان رشدی باید اعدام شود، این میگن شأن فقی بما انه غاز، قاضی، شأن قضاوت، شأن قضا. حکمش هم میگن حکم قضایی، حکم قضایی. نشانش هم جزئی بودنشه که دست میذاره روی مورد خاص. یه دفعه مثلا میگه ملاک باید مالشون بهشون برسد، ذوی حقوق باید از حقشون بهره مند بشن. اما یه دفعه وارد یه پرونده میشه، میگه این خانه باید از دست عم گرفته بشه، داده بشه به دست زید. این میشه چی؟ حکم قضایی. نشانش هم جزئی بودنشه و فصل خصومت. خب اون وقت اینجا یه فصلکی، نه فصل درست حساب، یه بخشکی، یه فصلکی اشاره میکنن که بله، مثل شهید اول و اینها، که ممکنه حاکم وارد جزئی بشه ولو فصل خصومت هم نباشه، ولی سنخ حکمش سنخ حکم قضاییه، از این جهت که جزئیه و بیان فتوای کلی نیست. مثل این که اعلان کند اول ماهه، اونه که میگن از شأن حاکمه. مثل این که اعلان کند مثلا شعبانه، نمیدونم عرفه است، مثلا تو همین محدوده میچرخه. اینو بهش میگن چی؟ حکم حاکم، حکم سلطان. پس اگر دقت کنید در ادامه شأن به اصطلاح قضایی که مطرح میکنن، اگر برای فصل خصومت نباشه، برای در مورد دادرسی نباشه، بهش میگن حکم حاکم. آقا این تراث ماست دیگه. حالا غیر از این چیزایی که گفتن، چیزایی که بعدن ای اضافه شده، کم و زیاد شده. حالا الان شما نگاه کنید، ما این تراث رو داریم، از این برم یه واقعه داریم، جناب میرزا. اصلا در قضیه میرزا کجاش جزئی بود؟ کجاش جزئی بود؟ بله متکی به مصلحت بود، موقت بود. برخی فکر کردن اگر یک حکمی موقت باشه، متکی به مصلحت باشه، این میشه حکم چی؟ حکومی. ما مخالف نیستیم، دوستمون گفتن شما قسیم هم نمیدونی، ما مخالف نیستیم کسی اسم اینو بذاره، اما اگر بخواد در مصطلح فقه صحبت کنه باید درست بیاد جلو. این تراث ماست. ببینید ولذا بر اساس، اجازه بدید بر اساس این داشته هامون، بر اساس داشته هامون اگر دقت کنیم، مواردی که در تزاهم حاکم وارد میشه احیانا حکم میکنه، این در واقع ادامه یک حکم قضایی نیست، یه استنباطه. منتها با توجه به تزاهم داره استنباط میکنه. بگذاریم، خیلی بحث شد، بذارید من معمولا یکی دو سوال بیشتر جواب نمیدم که باشه دیگه. ببینید یک مطلب دیگه که به عنوان شماره 4 من محضر شما آوردم این است که ببینید حاکم میتواند در موارد استثناء خود رو نازل منزله دیگری حساب کند، نیابت قهری، و آنچه که لل غیر است یا علل غیر است انجام بده. شما یک غیری فرض کنید که یک امتیازاتی داره، یا غیری فرض کنید که تکالیفی داره، بله؟ امروزه میگن اختیارات مسئولیت ها، امتیازات تکالیف، هر جور میخواد تعبیر کنید. آقا حاکم نیابت قهری پیدا کند از غیر در انجام ما للغیر یا ما علالغیر. مثل که بچه ایست فرض کنید، بچه ایست که وسی نداره، ولی نداره، حاکم چه کار میکنه اینجا؟ حاکم میشه نائب این بچه، یعنی شارع قرار داده، ولذا اگر مثلا این بچه امتیازاتی داره حاکم میگیره، حالا حفظ میکنه برای بچه، ولی به هر حال این در واقع در مثلا گرفتن جنس میشه نائب بچه. یا تکالیف، تکالیفی باید انجام بده، میگن الحاکم و ولی و من لا ولی یله. به همین خاطر اگر کسی کشته بشه قاتلش معلوم نباشه، حاکم باید دیهش رو بده. حال بگید از بیت المال، مهم نیست، بالاخره تکلیف اینه. اگر کسی هم بمیره وارث نداشته باشه، حاکم میشه چی؟ وارث. یعنی حاکم چنان که وارث و من لا وارث له، حاکم ولی و من لا ولی له. همینطور که میتونه ارث مجهول رو برداره، باید دیه مجهول القاتل رو هم بده. ببینید این مقدار نیابت از فقیه قابل بحث نیست. البته حالا دیگه ای که میریم جلو ممکنه بعضی مقاومت کنن، این دیگه بستگی داره به دیدگاه فقیه. مثلا فقیه میتواند نیابتن عن الزوج، زوجه او رو طلاق بده. حالا ما یه بحثی داریم که اگر شوهری غائب شده 4 سال، اعلان کنن بعد از 4 سال خانم توسط حاکم طلاق داده میشه و میتونه بره ازدواج کنه. نه بحثم این فرض نیستا، حال این مورد منصوص کمتر بحث داره. نه واقعا پسونه یه شوهریست که بدرفتاری میکنه با همسرش و این برای دادگاه ثابت شده، شوهرم حاضر به طلاق همسر نیست، آیا حاکم میتونه طلاق قضایی بده، طلاق دادگاهی بده؟ یعنی دادگاه وارد بشه به طلاق بده. خب اگر بگیم که اختیار داره، که بعضی از فقها به نظرم مرحوم سید شاید اولین کسی است که این مسئله رو مطرح میکنه در اون تتمه عروت الوثقا، و ایشون تمسک میکنه چون لا حرج و لا ضرر رو هم مثبت حکم میدونه، میگه اگر واقعا حرج باشه خب حاکم میتونه این کارو بکنه و گستره اختیارات حاکم این موارد رو میتونه بگیره. خب این هم یه نکته‌ای که به نظر ما قابل انکار نیست. مطلب دیگه، ببینید مطلب 5، گاهی وقتا هست که حاکم عملی که به طبعه الاولی مباهه بر یه نفر واجب میکنه، یا عملی که به طبع الاولی مباهه حرام میکنه. حالا من تو اون کوچه فرعی خاکیش نمیرم که بگیم عملی که واجبه مثلا حرام کنه، یا عملی که حرامه بگید آقا به طبع الاولی ها واجب کنه. حالا اون بذارید تا این حدش، حال ببینیم از پسش برمیم تا بعد ببینیم چیکار کنیم، یعنی یواش یواش اینو میتونیم بریم جلو یا نه. یک عملی است به طبع الاولی مباح برای کسی واجب کنه و بالعکس. خب ببینید این قطعا در برخی مصادیقش مشکل نداریم مطرح هم بکنیم، بنا نیست داد کسی در بیاد. فروش جنس از مباحات به طبع الاولی، بله، اگر حاکم مصلحت ببیند که فروش جنس رو توسط مالک واجب کنه، بگه من فروش این جنس رو بر تو امروز واجب میبینم، میگه آقا فروش که واجب نیست، میگه نه بر تو واجبه، مثل باب احتکار دیگه، به محتکر واجب کنه جنس رو بفروش. یا اگر عملی مباحه بر او حرام کنه، حبس مال میکنه، میخواد جنس رو تو انبار نگه داره، مباحه دیگه، آدم حبس جنس رو نده بیرون، نرزه تو بازار، بگه حرامه بر تو حبس مال، باید بریزی تو بازار. یک عملی به طبع مباح حرام کنه، یا مثلا به یک وسواسی بگه شما حرامه مثلا 3 مرتبه بیشتر آب بکشی، یا 2 دقیقه که مثلا آب ریخی دیگه حرامه بیشتر آب بریزی. حالا نگیم اسراف است از اون باب، ایشون حرام کنه. ببینید من فکر میکنم اینو یه کمی باید بازش کنیم. اولا این از سنخ فتواست یا از سنخ حکم حاکمه؟ با همون توضیحات که گفتیم ها، و اینجا بیان حکم کلی الهیست، یه فتوا داده میشه ولو خطابش به یه شخص خاصه، ولی داره فتوا داده میشه، یا نه واقعا حکم حکومیست، یعنی این آقا بما انه حاکم وارد شده، که بعد بحث کنیم آیا اختیارات حاکم هست این داره وارد بشه یا نه. ببینید به نظر ما هر دو شکلش ممکنه، برخلاف بعضی که فکر میکنن این حکم حکومیست مطلقا، نه این هر دو شکل رو درش هست. اگر واقعا در این به اصطلاح اظهار نظر مجتهد در واقع میخواد بگه آقای فلانی تو الان از مصداق اونایی شده که این کار برشون واجبه، این دیگه حکم حکومتی نیست که. ببینید به یک محتکر فقیه بگه باید جنس رو بیاری در بازار بفروشی، بعد از مجتهد میپرسیم اینو بر اساس چه سندی میگی؟ بگه که مردم به این جنس نیاز دارن و ایشون این جنس رو داره، و هر کس در این زمان که جنس نیست مردم هم نیاز دارن و کسی داره، باید این جنس رو بیاره تو بازار بفروشه. اگر به ایشون هم گفتم به خاطری که ایشون این جنس رو داشت، هر کس دیگه هم داشته باشه من بهش میگم. این به نظر شما حکم حاکمه؟ این بیان فتواست، منتها در فضای تزاهم، یعنی تزاهم اباحه با حفظ جان مردم. درسته این کار اباحه است، اما الان شده مصداق حفظ جان مردم، شده مایه حیات مردم. انسان حیات مردم رو باید حفظ کنه، این که دیگه واجبه. این مثل این مونه که آقا یک کسی داره غرق میشه، مجتهدم کنار دریا وایساده، به نجات غریق یا به هر کس بهش میگه شما که شنا بلدی بپر داخل این آب شنا کن اینو نجات بده. بگیم حکم حکومتی. این حکم حکومتی نیست، این در واقع بگید آقا بیان یه فتواست که البته مصداقش این آقا باید انجام بده. در واقع اینه که الانقاضو چی؟ واجب. حالا هر کار میخوای بکنی بکن، الانقاضو واجب. بعدم گفت که بپر داخل آب. ولذا آقا اگر اینجا کسی مخالفت کنه دیگه مخالفت حاکم نکرده، مخالفت. و اگرم بعد اون بحث رو آوردیم که گفتیم اگه حکم باشه بر مقلد و غیر مقلد واجبه، اگه فتوا باشه فقط بر مقلد واجبه، اینا دیگه خاصیت حکم نداره به این معنا. میدونی میخوام چی عرض کنم آقایون؟ ما فتاوای اجتماعی رو خیلی وقتها با حکم حکومتی به هم ریختیم و این درست نیست. فتاوای اجتماعی اینا، حالا این که اجتماعی هم نبود، این انقاض قرار، این که فردیه، اما در مثل احتکار اینا فتاوای اجتماعی اینا اسمشو میذاریم حکم حکومتی. ببینید بعضی وقتا اینجوریه، یعنی یه چیزی رو واجب کنن برای شخصی یا حرام کنن که به طبع اولی غیر واجبه غیر حرامه، نمیشه گفت حکم حکومتیست، یه فتواست. ولی ممکنم هست نه، ممکنم هست نه، واقعا حاکم بخواد انشاء بکنه، یعنی از اون سمت انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، از اون بخواد استفاده کنه. حکم حکومت آقایون میگن اونیست که حاکم ادعا نمی کنه من دارم فتوا میدم، میگه من از امتیازی که خدا به هم داده، ولایتی که بر تو دارم، حکم به تو میکنم، ولذا اگر مخالفت کنه مخالفت با فقیه کرده. این میره تو اطیع الرسولش، چون یه اطیع الله داریم، اطیع الرسول. اینم قسم دوم. البته اینو مطالعه کنید، این آخر صفحه 400 و چنده 614، این پایین صفحه عبارت هم خیلی مندمجه، یک کمی توضیح داره فردا هست.
این ضابطش برمیگرده به این لحظه، خب؟